سلام مجدد به شما. ساعت 5 بعد از ظهر به وقت کابل شد. احمد جعفر احمدی مجری این برنامه در حدود یک ساعت دیگر با شما خواهم بود. در جریان این برنامه می شنوید که حکومت افغانستان در مورد اسنادی که از سوی یک صفحه اینترنتی در خصوص همکاری استخبارات پاکستان با طالبان افشا شده است، سرگرم اجرای تحقیقات بیشتر است. همچنان خواهید شنید که لوید ریستیز نیروهای آمریکایی گفته است خشونت ها در افغانستان افزایش می یابد. اما پیش از همه مهمترین اخبار افغانستان و جهان را از فرشته ندا و امید مرزبان می‌شنویم.
سلام و عصرتان بخیر. نخست توجه نمایید به سرخط چند خبر. یک تیاره هلیکوپتر نیروهای بین المللی صبح امروز در شهر کابل سقوط کرده است. نیروهای امنیتی پلیس در ولایت فاریاب میگویند که 6 تن از مخالفین مسلح در مربوطات این ولایت به قتل رسیدند. و در اخبار جهان میشنوید که رئیس جمهور فرانسه امروز قتل فرانسوی را توسط گروه القاعده تایید کرد. مشروع اخبار. یک طیاره هلیکوپتر نیروهای بین المللی صبح امروز در شرق کابل سقوط کرده است. گفته شده است که این طیاره زمانی که میخواست نشست اضطراری کند به دیوار محوطه قلوردوی مرکز برخورد کرده است. گفته شده است که علت نشست اضطراری این طیاره عوارض تکنیکی خوانده شده است. نیروهای بین المللی کمک به امنیت یا آیساف با انتشار اعلامیه گفتند که در این رویداد 4 تن از سربازان آنان جراحت برداشتند. طالبان گفتند که این طیاره در نتیجه فیر آنان مجبور به نشست اضطراری گردیده است. نیروهای امنیتی پلیس در ولایت فاریاب میگویند که 6 تن از مخالفین مسلح در مربوطات این ولایت به قتل رسیدند. در یک اعلامیه که از وزارت داخله افغانستان به نشر رسیده آمده است، نیروهای امنیتی پلیس در جریان عملیات مشترک با نیروهای اردوی ملی مناطق غوره، میدانک و زیارتگاه ولسوالی قیصار ولایت فاریاب را نیز تصفیه کردند. از زخمی شدن 2 تن از باشندگان محل نیز خبر داده شده است. در همین حال از ولایت هلمند و ننگرهار نیز خبر رسیده است که 16 تن از مخالفین مسلح دولت افغانستان در جریان درگیری های تازه کشته شدند. مخالفین مسلح دولت تا کنون در مورد این رویدادها تبصره نکردند. در اثر انفجار ماین در منطقه خانقای ولسوالی قشتیپه ولایت جوزجان 2 تن از نیروهای اردوی ملی کشته و 6 تن دیگر آنان مجروح شده است. عبدالعزیز غیرت قمندان امنی ولایت جوزجان به رادیو آزادی گفت این حادثه صبح امروز هنگامی که نیروهای اردوی ملی، پلیس ملی و امنیت ملی می‌خواستند به خاطر پاکسازی مناطق به ولسوالی قشتیپه و درزاب سفر نمایند رخ داده است. طالبان مسلح مسئولیت این انفجار را به عهده گرفتند. وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای اردوی ملی این کشور شب گذشته ولسوالی برگ متال نورستان را دوباره تصرف کردند. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به رادیو آزادی گفت که عملیات برای بازپسگیری ولسوالی برگ متال نورستان بدون تلفات نیروهای اردوی ملی صورت گرفته است. اما وی گفت که در این جریان شماری از مخالفین مسلح دولت افغانستان کشته شدند. ولسوالی برگ متال ولایت نورستان 2 شب قبل به تصرف مخالفین دولت افغانستان در آمده بود. این بود اخبار داخلی افغانستان. اخبار منطقه و جهان را همکارم امید مرزبان تقدیم می نماید.
ادامه خبرها. یک انتحار کننده به منبسته در بدن خود را امروز در پیش روی دفتر شبکه تلویزیونی العربیه در بغداد منفجر ساخت. پلیس و مقامات صحی گفتند در این رویداد 4 تن به شمول محافظان امنیتی و یک خدمه زن کشته شدند. مجید حمید یک خبرنگار شبکه تلویزیونی العربیه گفتند انتحار کننده توانست از یک مانع امنیتی بگذرد و در پیش روی دفتر این شبکه بم را انفجار دهد. ایران امروز گفت اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا باید مشکلشان در مورد برنامه‌های هسته‌ای تهران را با قرارداد تبادله مواد سوخت هسته‌ای حل کنند، نه با وضع تعزیرات بیشتر بالای تهران. علی اکبر صالحی رئیس اداره هسته‌ای ایران گفت از معامله تبادله مواد سوخت هسته‌ای باید به حیث فرصت برای حل بحران هسته‌ای ایران استفاده شود. صالحی این سخن را پس از آن گفت که وزرای خارجه اتحادیه اروپا به هدف تایید وضع تعزیرات جدید بالای ایران با هم ملاقات می‌کنند. سرپرست وزارت خارجه بلژیم استیون وانکر امروز گفت می خواهیم ایران را تشویق کنیم که به میز مذاکره برگردد. می دانم که مذاکره می تواند این مشکل را حل سازد. این یک قضیه دو جانبه است و اگر مذاکرات ممکن نباشند پس نیاز به وضع تعزیرات بیشتر به وجود می آید. Since it's dual track, if dialogue is not possible, sanctions can. در ماه می قرارداد بین ایران، ترکیه و برزیل امضا شد که به اساس آن ایران 12000 کیلوگرم یورانیم غنی شده به درجه پایین را به ترکیه میفرستد و در بدل یورانیم غنی شده به درجه بلند را دریافت میکند. اما کشورهای نیرومند جهان این معامله را نپذیرفتند، زیرا ایران گفت با وجود این معامله به غنی سازی یورانیم در داخل ایران نیز ادامه خواهد داد. رئیس جمهور فرانسه نیکولا سرکوزی امروز قتل یک فرانسوی 78 ساله توسط گروه القاعده را تایید کرد. سرکوزی پس از یک جلسه اضطراری با وزرای حکومتش تعهد کرد که فرانسه از قاتلان این مرد فرانسوی انتقام خواهند گرفت. این جلسه پس از نشر گزارش‌های برگزار شد که به اساس آن گروه القاعده گفت یک گروگان فرانسوی را به قتل رسانده است. گروه القاعده این ادعا را در یک پیام صوتی کرد. باور بر آن است که پیام به صدای ابو مصعب عبدالودود رهبر بخش القاعده در شمال آفریقا ثبت شده است. این پیام توسط شبکه تلویزیونی الجزیره پخش شد. در پیام گفته شده که گروه القاعده مایکل جرمانوا مرد فرانسوی 78 ساله را در 24 ماه جولای به قتل رسانده است. در پیام همچنان آمده است که القاعده در پاسخ به حمله یک هفته پیش نیروهای موریتانیایی و فرانسوی بالای یک پایگاه القاعده در مالی این مرد فرانسوی را به قتل رساند. یک مقام محلی در این حال گفته است شورشیان سر مایکل جرمانوا را از تنش جدا کردند. صدر اعظم، وزیر داخله و وزیر خارجه فرانسه در جمع اشتراک کننده های جلسه اضطراری امروز بودند. و صدر اعظم روسیه ولادیمیر پوتین میگوید با جاسوس‌های روسیه که به تازگی از ایالات متحده آمریکا اخراج شدند ملاقات کرده و با آنها یک جا سرود مخصوص ولی غیر رسمی اداره KGB را زمزمه کرده است. صدر اعظم روسیه آخر روز شنبه گفت وی با این 10 جاسوس ملاقات کرده است، اما پوتین در مورد زمان و مکان این دیدار چیزی نگفت. این جاسوس‌ها اوایل همین ماه از ایالات متحده آمریکا اخراج شدند. دستگیری و اخراج این جاسوس‌ها پس از جنگ سرد بین آمریکا و روسیه بزرگترین قضیه استخباراتی در نوع خود بود. سرود را که پوتین و جاسوس‌های روسی با هم زمزمه کردند، سرود یکی از سریال‌های تلویزیونی سال 1986 است که درباره جاسوس‌های روسی در آلمان نازی تهیه شده است. پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی. برای گرفتن اطلاعات بیشتر به صفحه اینترنت رادیو آزادی سر بزنین. آدرس صفحه اینترنت ما هست www.azadiradio.com.
با تشکر از امید مرزبان و شما که رادیو آزادی را میشنوید خوش آمدید در ادامه این برنامه. مقامات افغان در مورد اسناد که از سوی یک صفحه اینترنتی در مورد همکاری سازمان استخبارات پاکستان با طالبان مسلح افشا شده است تحقیق میکند. وحید عمر، سخنگوی رئیس جمهور افغانستان:
هنوز هم این معلومات ما تحت مطالعه داریم.
بعد اون بال افشای این اسناد، احمد سعیدی از تحلیلگران افغان خطاب به ایالات متحده امریکا میگوید:
امیدواریم امریکا در مقابل سیاست های ماجراجویانه پاکستان دیگه خاموش نشینه.
در یک حمله راکتی 45 غیر نظامی در ولایت هلمند کشته شدند. لویدریسیز نیروهای امریکایی گفته است خشونت ها در افغانستان افزایش مییابد. و در نیمه دوم این ساعت برنامه های روستای من، خانه من و ورزش پخش خواهند شد. با رادیو آزادی باشید. ساعت 5:09 بعد از ظهر به وقت افغانستان هست. رادیو آزادی را میشنوید. حکومت افغانستان میگوید در مورد اسنادی که از سوی صفحه اینترنتی ویکیلیکس در خصوص جنگ افغانستان و همکاری سازمان استخبارات پاکستان با طالبان مسلح افشا شده است، تحقیقات بیشتری را انجام خواهد داد. سخنگوی رئیس جمهور کرزی امروز دوشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که اسناد افشا شده در مورد همکاری پاکستان با طالبان زمینه آگاهی دهی در خصوص مسائل مهم از جمله روند مبارزه با تروریسم است. سخنگوی رئیس جمهور افغانستان همچنان هشدار داد که ادامه فعالیت گروه های تروریستی در پاکستان جلو تأمین ثبات را در کشور می گیرد. جزئیات بیشتر در گزارش از برشنایی نظری از کابل.
به دنبال افشای ده‌ها هزار سند محرم استخباراتی در خصوص جنگ افغانستان و دست داشتن پاکستان در این روند، دولت افغانستان اعلان کرده است که در مورد این اسناد تحقیقات جدی را انجام خواهد داد. وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور کرزی بروز دوشنبه در کابل گفت که افشای این اسناد منبع خوبی برای آگاهی یافتن از مسائل است و میتواند پس از تحقیقاتی که به فرصت زیاد نیز نیاز دارد موضوعات زیاد را نیز افشا کند. آقای عمر به ادامه افزود:
هنوز هم این معلومات ما تحت مطالعه داریم، معلومات فوق العاده زیاد است و قبل از وقت است که بسیار با تفصیل به ارتباط از صحبت بکنیم. نشر از این اسناد در قسمت توسعه آگاهی همه ما به ارتباط از این که افغانستان که رسیدن به صلح و ثبات در افغانستان وقتی ممکن است که به مراکز و مراکز تربیه و مراکز تجهیز و مراکز تمویل تروریست ها رسیدگی شود.
سخنگوی رئیس جمهور کرزی همچنان گفت که در این اسناد مسائل زیادی در مورد تلفات افراد ملکی و چگونگی وقوع آن نیز افشا شده است. گروه ویکیلیکس به تازگی 91 هزار سند محرم را در مورد جنگ افغانستان و دخیل بودن سازمان استخباراتی پاکستان در کمک به مخالفین افشا کرده است. در این اسناد به مسائل مهمی نیز اشاره شده است که نشان می‌دهد سازمان استخبارات پاکستان با استفاده از کمک‌هایی که برای مبارزه با تروریسم با آن کشور صورت گرفته است به تقویت گروه‌های تروریستی و خصوص طالبان مسلح استفاده کرده است. وحید عمر گفت که آنان مسائل وابسته به موجودیت پناهگاه‌ها و کمپ‌های آموزش تروریستان را که در پاکستان قرار دارد با جامعه جهانی و خصوص ایالات متحده در میان گذاشتند. سخنگوی رئیس جمهور کرزی هشدار داد در صورتی که این پناهگاه‌ها از بین برده نشوند صلح و ثبات به منطقه بر نخواهد گشت.
بارها بارها خواسته‌های خود را مطرح کردیم و یک بار دیگر هم مطرح می‌کنیم خواسته‌های خود را که مردم افغانستان هم ای آگاهی را دارن، حکومت افغانستان هم ای آگاهی را داره، دنیا هم ای آگاهی را داره. ما فکر میکنم که مردم و حکومت پاکستان هم ای آگاهی را دارن که تا زمانی که مراکز تجهیز و تمویل و مراکز تربیه فکری تروریستا در آن سوی مرز افغانستان در داخل خاک پاکستان تا زمانی که به او رسیدگی نشه، آوردن صلح و ثبات در افغانستان محال است و ناممکن است.
در گذشته نیز در مورد دخیل بودن سازمان استخبارات پاکستان در جنگ افغانستان و سوء استفاده آن سازمان از امکانات بین‌المللی برای کمک به مخالفین دولت گزارش‌های متعدد منتشر شده است، اما چون این گزارش‌های همواره از سوی مقامات پاکستانی رد گردیده است. تا کنون به درستی روشن نیست که افشا شدن این اسناد برای تأمین ثبات در افغانستان و یا هم عملکردهای بعدی سازمان استخبارات پاکستان در مسائل وابسته به افغانستان چه تأثیری به جا خواهد گذاشت.
گزارش بود از برشنای نظری در مورد افشای اسنادی که نشان می‌دهد سازمان اداره سازمان استخبارات پاکستان با طالبان همکاری می‌کند. روزنامه نیویورک تایمز به اساس صفحه اینترنتی ویکیلیکس گزارش داده که پاکستان با حمایت مخفیانه از طالبان آمریکا را فریب می‌دهد. اما قصر سفید نشر این اسناد محرم را به شدت محکوم کرده و گفته است این اقدام امنیت ملی کشور و زندگی متحدین آمریکا را با خطر مواجه می‌کند. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز تقریبا 91 هزار سند محرم که ویکیلیکس آن را از منابع نظامی آمریکا در افغانستان به دست آورده نشان می‌دهند که پاکستان به طور فعال از فعالیت‌های نیروهای مسلح در افغانستان حمایت کرده و با آنها همکاری می‌کند. به اساس این اسناد پاکستان به نماینده‌های استخبارات آن کشور اجازه می‌دهد تا در جلسات مخفی استراتژیک مستقیماً با طالبان تماس بگیرند تا فعالیت‌های شبکه‌های مسلح را که در افغانستان با نیروهای آمریکایی می‌جنگند تنظیم کنند و حتی با آنها در طرح دسیسه برای قتل رهبران افغان کمک کنند. گفته شده ویکیلیکس این اسناد را از ماه جنوری سال 2004 میلادی تا دسامبر سال 2009 میلادی، زمانی که باراک اوباما استراتژی جدیدش را در مورد افغانستان اعلان کرد، جمع آوری کرده است. در این حال شماری از کارشناسان افغان از آمریکا می‌خواهند استراتژی جنگ در افغانستان را تغییر دهد و مانع پاکستان از همکاری با مخالفین مسلح دولت افغانستان شود. فوزیه احسان خبرنگار رادیو آزادی در این مورد با احمد سعیدی دیپلمات پیشین افغان در پاکستان مصاحبه کرده است.
محترم احمد سعیدی، شما در جریان هستین که اسناد افشا شده از طرف امریکا که پاکستان در امور داخلی افغانستان، در امور امنیتی افغانستان مداخله میکنه و مخالفین دولت افغانستان همکاری میکنه. پس از افشای امی اسناد، به نظر شما عکس العمل امریکا با پاکستان چی خواهد بود؟
بدون تردید همه کس میدونه که پاکستان در امور افغانستان مداخله اولش هم نخواهد، آخرش هم نخواهد. در گذشته مداخله کرده و در آینده هم دوام میده. پولهایی را که امریکا به خاطر در هم کوبیدن توریم و لالای توریم برای پاکستان داده بودن، پاکستان اونها را به خاطر دهشت افغانی، انتحار، ترور و به ترور شخصیت های افغانی در داخل افغانستان مصرف کرده. سیاست دیوانه پاکستان به هر کس آشکاره. امیدواریم امریکا در مقابل سیاست های ماجراجویانه پاکستان دیگه خاموش نشینه و عمل را نشان بده تا پاکستان دیگر دست به همچه اعمال غیر مشروع و غیر اخلاقی و غیر انسانی نزن.
و به نظر شما عکس العمل دولت افغانستان چی خواهد بود در این رابطه؟
متاسفانه دولت افغانستان در مقابل پاکستان تا کنون سیاست مشخصی نداره. سیاست زیگزاگی هست. گاهی پاکستان برادر است و گاهی دشمن. امیدواریم سیاست مداران افغانستان در موردی مداخله های پاکستان سیاست پاسداران و شجاعانه اتخاذ کنند.
مصاحبه بود با احمد سعیدی، کارشناس مسائل افغانستان، در مورد افشای اسنادی که نشان می‌دهد سازمان استخبارات پاکستان با طالبان مسلح در افغانستان همکاری می‌کند.
ادمیرال مایک مولن، لیدرستیز نیروهای آمریکایی، گفته است در همین فصل تلفات نیروهای ناتو در افغانستان بیشتر می‌شود و خشونت‌ها هم افزایش خواهد یافت.
با معذرت از اینکه مشکل تکنیکی پیش آمد، لوید ریستیز نیروهای آمریکایی گفته است که در آینده نزدیک خشونت‌ها در افغانستان زیاد خواهد شد، اما به گفته وی چند ماه آینده برای این کشور خیلی ها با اهمیت است. آدمیرال مایک مولن گفته که آمریکا می‌خواهد تا پایان سال 2010 میلادی ابتکار جنگ را از طالبان به دست گیرد. اظهارات مولن در حال صورت می‌گیرد که بخشی از اسناد محرمانه آمریکا نشان می‌دهد پاکستان با وجود کمک‌های ایالات متحده آمریکا از شورشان به صورت قطعی حمایت می‌کند. جزئیات بیشتر در این مورد را از جاوید نعیمی می‌شنویم.
ادمیرال مایک مولن، لیدرستیز نیروهای آمریکایی، گفته است در همین فصل تلفات نیروهای ناتو در افغانستان بیشتر می شود و خشونت ها هم افزایش خواهد یافت. او این موضوع را همزمان با پخش گزارش در مورد افشای اسناد محرمانه آمریکا ابراز کرد. این گزارش درباره همکاری فعال پاکستان با طالبان مسلح نشر شده است. در افغانستان با آنکه رئیس جمهور باراک اوباما در حدود 30,000 عسکر را فرستاده، خشونت های امسال در جریان 9 سال گذشته خیلی ها افزایش یافته است. لوید ریستیز نیروهای آمریکایی که در حال حاضر در افغانستان است، در مورد ناپدید شدن 2 عسکر آمریکایی اشاره کرده و گفت اردوی آمریکا از هر گونه امکانات استفاده خواهد کرد تا افراد ناپدید شده را پیدا کند. این 2 عسکر آمریکایی ناوقت روز جمعه ناپدید شدند و سپس طالبان ادعا کردند که یکی از آنها را به قتل رساندند و دومیش در اثرات این گروه به سر می‌برد. آیسف از تبصره در مورد ادعای سخنگوی طالبان خودداری کرده است. نیروهای بحری آمریکا که این 2 عسکر هم با آنها تعلق داشتند اعلان کرده که ناپدید شدن هر 2 عسکر را می‌پذیرد. مایک مولن، لیدرستیز نیروهای آمریکایی، گفته است با افزایش نیروهای نظامی و عملیات‌ها به نظر می‌رسد که تلفات و خشونت‌ها افزایش خواهد یافت، اما او در عین حال اشاره به این کرد که پیشرفت‌های آهسته و ثابت ادامه دارد و تا پایان امسال آنها ابتکار جنگ را از طالبان به دست خواهند گرفت. مولن همچنان افزود ماه‌های آینده برای افغانستان خیلی ها مهم خواهد بود. به گفته او هیچ جانب پیروزی خود را اعلام نمی‌کند، اما پیشرفت‌ها به نظر می‌رسد. لیدرستیز آمریکا همچنان گفت من باور دارم که قابلیت نائل شدن به پیروزی را داریم. آقای مولن در بخش دیگر اظهاراتش گفت با پاکستان صحبت می کند تا در خاک خود مراکز طالبان را نابود کند.
We will need continued focus with the ISI, with the government of Pakistan.
ما در صحبت‌های خود با ISI و حکومت پاکستان برای تمرکز روی شبکه کویته و بخصوص شبکه حقانی ادامه خواهیم داد. این شبکه‌ها تلاش‌ها را برای شکست القاعده با موانع روبرو می‌سازند.
The focus on disrupting, dismantling and defeating Al-Qaeda as well.
این اظهارات لوی دریسیز آمریکا در حال صورت می‌گیرد که بر اساس گزارش روزنامه نیویورک تایمز در اسناد پخش شده صفحه اینترنتی ویکی لکس نشان داده شده که پاکستان ظاهراً در جنگ با تروریسم متحد نزدیک آمریکاست، اما به اعضای استخبارات خود اجازه داده تا با طالبان به صورت مستقیم ملاقات کنند. مقامات قصر سفید می‌گویند که آمریکا پخش این اسناد به روز یکشنبه را محکوم می‌کند. در این اسناد گفته شده که استخبارات پاکستان طالبان افغانی را راهنمایی می‌کند. در این حال جیمز جونز مشاور امنیت ملی آمریکا در یک اعلامیه گفته است ایالات متحده پخش و افشای این اسناد محرمانه را به شدت محکوم می‌کند، زیرا امکان دارد این اقدام زندگی آمریکایی‌ها و شرکای این کشور و همچنان امنیت ملی آنها را با خطر روبرو سازد. با گفته جونز، ویکی‌لیکس در مورد این اسناد هیچ گونه تماس با مقامات نگرفته است و ایالات متحده از طریق رسانه‌های خبری آگاهی یافت که این اسناد نشر شده است. مشاور امنیت ملی آمریکا همچنان افزود که پخش غیرمسئولانه این اسناد بالای موضع مشارکت واشنگتن با افغانستان و پاکستان جهت نابودی یک دشمن واحد تغییر وارد نخواهد کرد.
در گزارش از جاوید نعیمی شنیدید که ادمیرال مایک مولن لوی دریسیز نیروهای آمریکایی گفته است خشونت‌ها در افغانستان افزایش خواهد یافت. گروه سراج الدین حقانی و طالبان مسئول اصلی ناامنی‌های موجود در افغانستان تلقی می‌شوند. گفته می‌شود پاکستان و ایران دو کشور همسایه افغانستان از این گروه‌ها حمایت می‌کنند، اما هر دو کشور هر نوع حمایت از این گروه‌ها را رد کردند. ساعت 5:21 بعد از ظهر رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 می شنوید. برنامه را با گزارش های مربوط به افغانستان ادامه می دهیم. حکومت افغانستان تایید کرده که در یک حمله راکتی در ولایت هلمند در حدود 45 غیر نظامی کشته شدند. سخنگوی رئیس جمهور کرزی میگوید تحقیقات در باره این که حمله از سوی کدام گروه صورت گرفته جریان دارد. این حمله راکتی به روز جمعه صورت گرفته و باشندگان محل میگویند نیروهای ناتو بالای مناطق آنان حمله کردند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
باز هم غیر نظامیان افغان به شمول زنان و کودکان تلفات سنگین را متحمل شدند. این بار 40 تا 45 کشته در یک حمله واحد راکتی در ولسوالی سنگین ولایت هلمند. وحید عمر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفته است این حمله راکتی یک خانه را هدف قرار داد که در آن تعداد از مردم پناه برده بودند. آقای عمر تایید کرده که تا 45 تن در این حمله کشته شدند، اما او در پاسخ در مورد مسئولین این حمله گفت که آنها منتظر گزارش نهایی خواهند بود. رئیس جمهور کرزی هم به شورای امنیت ملی دستور داده تا در مورد این حادثه تحقیق کند. گزارش هایی که روز شنبه پخش شدند به حمله توسط یک هلیکوپتر توپدار بالای یک قریه در ولسوالی سنگین اشاره می کند. گفته می شود که شورشیان به مردم منطقه گفته بودند تا خانه هایشان را ترک کنند و در همین هنگام حمله هوایی صورت گرفت. به گفته شاهدان، هلیکوپتر توپدار زنان، مردان و کودکان را که از قریه ریگی در حال فرار بودند هدف قرار داد. تعداد از باشندگان ریگی بر رادیو آزادی گفتند
منو مجمع مدسیندی در ریگی وستدون کهیم در خود در مجر طوله چه در جنگ معنی در کوه چه در فرال مجر طوله را در غشا و خواه در دل تراله چه دلتا معنی در جز خونه جنگ دلتا نیکیش در سی وطلی زیم گرد از پیش اسواله چه در کلی مجرم طوله را غیلی و زمرده هم و اولا در بامو که گولیه پر واچوال طوله پر ایلاک وره سوال
زمان محمد خان یاد است که ساوه چه در کلی مجر چه وره و تلی و در مسکله و در شوخه من که در دغز ای تراغلی و دغز ماش پا کرو که نست و زد دغز رای ترالم کشتیان تیم ویل چه پا خونه ننوزی کشتیان پا خونه ننو تل اغا مور مویل و الویل زیره ما زده کور وزم چه دغز کور تزد راغ وقت نرازم تا چه بمبار کرست بار رازم اغا چه زده دروازی ووتن سرخه که پر او گرزال دب یوارک دب چوارک یوات و غنجه پا وطن که وکرد و میدل تا پردیش وکرد.
سخنگوی آیسف گفته است منطقه‌ای که در آن گزارش درباره تلفات افراد ملکی نشر شده چندین کیلومتر از منطقه‌ای که طالبان با آنها درگیر بودند دور است. با گفته او نیروهای آیسف درگیر جنگ با شورشیان بودند، اما او گفت تیم تحقیقاتی آنها دریافته که حمله راکتی بالای شورشیان صورت گرفته است. او همچنان افزود که هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که به غیر نظامیان تلفات وارد شده باشد. تلفات غیر نظامیان یکی از موارد است که حکومت افغانستان را اخیراً خیلی خشمگین ساخته و گفته می شود که این تلفات در زمان قماندانی جنرال استانلی مک‌کریستال در افغانستان کاهش یافته بود.
نیروهای اردوی ملی افغانستان شب گذشته ولسوالی برگ مطال ولایت نورستان را دوباره تصرف کردند. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان به رادیو آزادی گفت که عملیات برای بازپسگیری ولسوالی برگ مطال نورستان بدون وارد شدن تلفات به نیروهای اردوی ملی کشور صورت گرفته است. ولسوالی برگ مطال ولایت نورستان دو شب قبل به تصرف مخالفین مسلح دولت افغانستان در آمده بود. برشنای نظری در این مورد با سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان مصاحبه کرده است.
جناب آقای ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، گزارش های وجود داره که نیروهای اردوی ملی افغانستان ولسوالی برگ مطال ولایت نورستان دوباره تصرف کردن، در این مورد توضیحات بتین.
شب گذشته دو بلوک از تنک کماندوی سایقه ما امرای دو بلوک از یکی از لواهای بسر یک ستاب در منطقه دستان کردن، ولسوالی به تصرف در آوردن، اطراف از مین پاکسازی کردن، در صبح بلند در اونج مستقر هستن و بیرق افغانستان در فضای ولسوالی مجردن به اعتزاز در آمده، عملیات تصفیهی به اطراف جریان داره. دشمن متحمل تلفات شده، هنوز جزئیات نداریم، خوشبختانه که قوتهای ما جاسوسی ندیدن.
آیا در این جریان افراد ملکی هم بوده و یا به افراد ملکی صدمات وارد شده؟ شما گزارشی دارین در این جریان؟
تا حال تا فعلا کدام گزارش به ما نرسیده. خب در حال حاضر هم اطلاعات داشتم که خدمت شما تقدیم کردم.
در اطراف ولسوالی درگیری های ادامه داره از طرف مخالفین با نیروهای اردوی ملی و پلیس؟
درگیری های پراکنده وجود داره، اون مقاومت شدیدی مواجه نشدن.
اردوی ملی به تنهایی یه عملیات پیش برده یا نیروهای بین المللی و پلیس ملی هم با اونا همکار بوده؟
شب گذشته اردوی ملی به تنهایی دستان کرده و قوای بین المللی شرکت نداشتن.
از این میسه چند بار است در جریان دو ماه گذشته که ولسوالی دست به دست میشه و سقوط میکنه و بار دیگه نیروهای امنیتی افغان رو تصرف میکنن، مشکل اساسی از نظر شما در چی است؟
مشکل وقتی که اونا تقاضای کمک میکنن، ما به تنهایی از لحاظ هوایی کمک خود رسان نمیتونیم. به این خاطر یک مقدار به سکتکی مواجه میشیم تا هماهنگی ها صورت میگیره و هلیکوپترهای قوای ائتلاف فقط به ما کمک کنه که ما بتانیم رساند کنیم، به خاطر که در روز های ماهی آتش ضرورت و دیده شب.
آله، برای رفع از این خلا چی تدابیر تازه دارین؟
طبعا وزارت دفاع با مشوره با دیگه نیروهای امنیتی افغان در این مسئله فکر خواهد کردن و یک تصمیم خواهد گرفتن که دیگه وضعیت پیش نیاید که یک ولسوالی سقوط کنه، باز بعد از سقوط نیروهای ما اونجا برسه و باز پس او را از دست دشمن بگیره، اینطور یک حالتی که یک فضای تبلیغاتی ایجاد کنه.
چقدر مطمئن هستن که این ولسوالی بار دیگه به تصرف مخالفین مسلح دولت در نمیآید؟
هیچ کسی چی بیره تضمین کرده نمیتونه، فقط ما بگیم که ما مسعی خود رو خواهد کردیم. در جریان جنگ تضمین وجود نداره.
یکی از ولسوالی های سرحدی افغانستان است، آیا در قسمت جلوگیری از ورود جنگجوی ها نیروهای پاکستانی هم با اردوی ملی افغانستان در تماس هستن، همکاری دارن؟
ولسوالی در موقعیت جا به جا شده که از یک طرف بسیار سایی کوهستانی و سهبالوبو را برای رسیدن، از طرف دیگه بسیار دور افتاده و در این حال سرحدات طولانی داره با مرز افغانستان و همیشه وقتی که در اینجا حمله صورت میگیره تجمعات بسیار زیاده داخلی و خارجی میشه و صدها نفر بیرون از افغانستان نه حمله میکنن با پس فرار میکنن.
یعنی از نیروهای پاکستانی شما خواهان کمک هستین در آینده در صورتی که ادامه پیدا بکنه چون این حملات یا تجمعاته؟
این چیز در پرنسیب امور ما هست که همیشه از طریق از جانبه در مواردی که مشکلات ایجاد میشه مطرح میشه و تقاضای صورت میگیره.
مصاحبه بود با سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان در مورد بازپسگیری ولسوالی برگ مطال ولایت نورستان. ظرف ماهای اخیر این دومین بار است که این ولسوالی دوباره از کنترل مخالفین دولت افغانستان بیرون می شود. با ادامه ناامنی ها در افغانستان، افراد مسلح ناشناس در مسیر شاهراه دره غوربند صبح امروز 6 غیر نظامی را کشتند و 5 نفر دیگر را زخمی کردند. گزارشی از احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی در شمال افغانستان را در این مورد بشنوید.
با اثر تیراندازی افراد مصالحه ناشناس 6 تن از افراد ملکی در ولایت پروان کشته و 5 تن دیگر از آنها زخمی شدند. به گفته مسئولین این حادثه از صبح روز دوشنبه در مسیر راه ولسوالی سیاگرد ولایت پروان صورت گرفت که قربانیان این رویداد مسافرینی هستند که از طریق شاهراه دره غوربند از کابل به سوی بامیان در حرکت بودند. عبدالعلیم مجددی ولسوال سیاگرد ولایت پروان در مورد وقوع این حمله مسلحانه بر موترهای مسافرین و افراد ملکی در تماس تلفنی از محل حادثه به رادیو آزادی گفت:
ساعت 9 بود سیر صورت گرفت به طرف موتر شخصی بوده، یک موتر سر بوده، یک موتر پیکر بوده و یک سراچه. یا اصلا مسیر از اینا به طرف میره میرستن بند امیر. متاسفانه از طرف دشمنای مردم بودن تعدید برمی و پیکا و کلاشینکوف سیر صورت میگره و یا همی کسایی که کشته شده 6 نفر از یک فامیل بوده، بچه کاکا و بچه ماما و یدار بیرزده بوده.
مسئولیت این حادثه و حمله بر مسافرین را در شهرهای دره غوربند کسی و یا گروهی به دوش نگرفته است. شماری از ساکنان ولایت پروان با اظهار نگرانی در مورد این حمله مسلحانه میگویند از دولت میخواهند تا افراد مسلح که باعث ناامنی و کشتار افراد بیگناه میشوند را شناسایی کند و به زودی به پنجه قانون بسپارد. اما مسئولین دولتی ولسوالی سیاگرد ولایت پروان میگویند کسی را در ارتباط به این قضیه تا حال بازداشت نکردند. احمد حنایش، رادیوی آزادی، پروان.
با نشر گزارش از احمد حنایش به نیمه این برنامه رسیدیم. فشرده مهمترین اخبار افغانستان و جهان را از امید مرزبان میشنویم.
حکومت افغانستان تایید کرده که در یک حمله راکتی در ولایت هلمند در حدود 45 غیر نظامی کشته شدند. این حمله راکتی به روز جمعه صورت گرفته و باشندگان محل میگویند نیروهای ناتو بالای مناطق آنها حمله کردند. یک طیاره هلیکوپتر نیروهای بین‌المللی صبح امروز در شرق شهر کابل نشست اضطراری کرده است. گفته شده است که علت نشست اضطراری این طیاره عوارض تکنیکی خوانده شده. تا کنون در مورد تلفات ناشی از این رویداد گزارش در دست نیست. در یک حادثه ترافیکی در ولایت قندهار 50 تن کشته و زخمی شدند. محمد الله خان مدیر ترافیک ولایت قندهار به رادیو آزادی گفت این حادثه در اثر واژگون شدن یک موتر مسافربری نوع 303 که از ولسوالی دامان ولایت قندهار به سوی کابل در حرکت بود رخ داده است. یک انتحار کننده به میبسته در بدن خود را امروز در پیشروی دفتر شبکه تلویزیونی العربیه در بغداد منفجر ساخت. پلیس و مقامات صحی گفتند در این رویداد 4 تن به شمول محافظان امنیتی و یک خدمه زن کشته شدند. ایران امروز گفت اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا باید مشکلشان در مورد برنامه‌های هسته‌ای تهران را با قرارداد تبادله مواد سوخت هسته‌ای حل کنند، نه با وضع تعزیرات بیشتر بالای ایران. رئیس جمهور فرانسه نیکولاس سرکوزی امروز قتل یک فرانسوی 78 ساله توسط گروه القاعده را تایید کرد. سرکوزی پس از یک جلسه اضطراری با وزرای حکومتش تعهد کرد که فرانسه از قاتلان این مرد فرانسوی انتقام خواهد گرفت. و صدر اعظم روسیه ولادیمیر پوتین میگوید با جاسوس‌های روسی که به تازگی از ایالات متحده آمریکا اخراج شدند ملاقات کرده است.
ساعت 5:32 بعد از ظهر به وقت افغانستان هست. رادیو آزادی را میشنوید. اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان از این تصمیم اخیر شورای وزیران این کشور که مسئولیت انتقال زائرین حج امسال به شرکت هوایی آریانا را داده شدیداً اعتراض نموده است. مسئولان این نهاد میگویند که این اقدام حکومت خلاف قانون اساسی کشور بوده و ضربه سنگین به سرمایه گذاری در افغانستان وارد میکند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد از کابل.
در حالی که روند ثبت نام افغانهایی که میخواهند امسال غرض ادای فریضه حج به عربستان سعودی بروند در افغانستان ادامه دارد، اتاق تجارت و صنایع این کشور میگوید شرکت‌های خصوصی در سال جاری از انتقال زائرین حج محروم ماندند. محمد قربان حقجو رئیس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان که به روز دوشنبه در جمعی از مسئولان برخی شرکت‌های خصوصی سیاحتی و هوایی در کابل صحبت می‌کرد، با این تصمیم شورای وزیران افغانستان مخالفت کرد که مسئولیت انتقال زائرین حج را به شرکت هوایی آریانا تفویض نموده است و افزود که حمایت از یک شرکت دولتی تأثیر منفی بالای سرمایه گذاری در افغانستان می گذارد.
در عرصه اقتصادی تا وقتی که دولت شرکت دارد و در مارکت مداخله می کند، رقابت می کند، رقابت منفی. یک شرکت دولتی برخلاف تمام قوانین تدارکات قانون اساسی به شکل جانبه شورای وزیران تصمیم می گیرد به خاطر حمایت از و خریدن چند طرف کمک بکند، این زمینی جذب سرمایه گذاری ها را می کشد. تمام سرمایه‌گذاران خارجی در سرمایه‌گذاری در افغانستان در صف می‌سازند. این یک پیام بسیار منفی برای تمام سرمایه‌گذاران هم داخلی و هم خارجی است.
آقای اقجو گفت با آن که اخیراً در داوطلبی شرکت خصوصی هوایی پامیر در میان سایر شرکت‌های هوایی برنده اعلام شده بود، شرکت هوایی آریانا موظف شده تا در سال جاری زائرین حج را به عربستان سعودی انتقال بدهد. در همین حال وحید عمر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید در اجلاس شورای وزیران افغانستان تصمیم گرفته شده صرف آن شرکت‌های خصوصی از پروسه امسال حج بیرون ساخته شوند که پارسال وظایف خود را به درستی انجام ندهند.
تصمیم کابینه افغانستان این نیست که شرکت‌های خصوصی نمیتوانند حجاج از طریق سکتور خصوصی انتقال بدن. فیصله کابینه افغانستانی است شرکت‌هایی که سال گذشته کارکرد خوب نداشتند و یا هم در فساد مالی و فساد اداری آغشته بودند و یا هم حجاج افغان از اونها شکایت دارند، امسال نتوانند در این پروسه سهم بگیرند. حال ای که شرکت آریانا شرکت‌های دیگه هواپیمایی را در افغانستان در این کار شریک می‌سازد، این یک تصمیمی است که بعداً گرفته خواهد شد، اما او هم به این معنا نیست که شرکت‌های خصوصی هوایی نتوانند حجاج انتقال بدن.
پروسه انتقال حجاج افغان به عربستان سعودی در سال‌های اخیر با مشکلات زیاد در افغانستان به همراه بوده است. حتی دو سال قبل حمیدالله قادری وزیر ترانسپورت و هوانوردی با دلیل آنچه سهل‌انگاری در انتقال به موقع زائرین حج خوانده شد از سمتش برکنار گردید. حکومت افغانستان سال گذشته به شرکت‌های خصوصی سیاحتی نیز سهمیه داده بود تا افغان‌هایی را که در مراسم حج اشتراک می‌کنند به عربستان سعودی انتقال دهند. در کنار وزارت حج و اوقاف از شرکت‌های سیاحتی نیز سال قبل شکایات و انتقادات صورت گرفت که خدمات بهتری را به حجاج افغان ارزان نکردند.
ساعت 5:36 دقیقه بعد از چاشت به وقت کابل هست. از همراهیتان تشکر. حالا می پردازیم به نشر گزارش در مورد ایران و حمله احتمالی بر این کشور. اسرائیل از امریکا می خواهد تا اقدام نظامی علیه ایران را بررسی کند. به همین منظور وزیر دفاع اسرائیل امروز وارد واشنگتن خواهد شد تا برنامه‌های نظامی کشورش علیه ایران را واضح بسازد. برخی از رسانه‌های غربی مطالب را در این مورد نشر کردند که جزئیات آن را از جاوید نعیمی می‌شنویم.
اسرائیل در موضع خود جهت اقدام نظامی علیه ایران به خاطر برنامه هسته‌ای این کشور اکنون مصمم‌تر شده است. ایهود بارک وزیر دفاع اسرائیل پس از دو هشدار برای پالیسی سازان آمریکا امروز وارد واشنگتن خواهد شد. او گفته بود که اعمال تحریم‌ها علیه ایران تلاش‌های این کشور برای دستیابی به اسلحه هسته‌ای را خنثی نخواهد کرد. بارک در یک مصاحبه همچنان گفته است اگر گروه حزب الله لبنان پرتاب راکت بر اسرائیل را متوقف نسازد، مراکز این گروه در لبنان را به صورت مستقیم هدف قرار خواهد داد. قرار است ایهود بارک با هیلری کلینتون وزیر خارجه، رابرت گیتس وزیر دفاع و سایر مقامات استخبارات آمریکا ملاقات کنند. وزیر دفاع اسرائیل میگوید کشورش و ایالات متحده تشخیص مشترک درباره ایران دارند که این کشور میخواهد تا به ظرفیت تولید سلاح هسته‌ای دست یابد. اما به گفته او تفاوت‌های در مورد نحوه برخورد، چگونگی رسیدگی و تعیین کردن جدول زمانی برای اتخاذ مراحل بعدی میان آمریکا و اسرائیل وجود دارد. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست می نویسد در مورد جدول زمانی برای اقدام نظامی سوالات وجود دارد که تا چه وقت تحریم ها وضع شوند و برای کنار آمدن در مورد برنامه هسته‌ای ایران فرصت داده شود. زیرا پس از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای خنثی ساختن این برنامه با حمله نظامی عملی به نظر نمی رسد. وزیر دفاع اسرائیل میگوید هنوز هم وقت وضع تحریم هاست، اما باید بدانند که این تحریم ها کار نخواهد کرد. مقامات اسرائیل میخواهند با احتیاط کامل اظهارات باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا را در مورد ایران تجزیه و تحلیل کنند و امیدواری دارند تا در سخنان اوباما شواهد را پیدا کنند که او به حمله نظامی علیه ایران متمایل و حاضر است. باراک اوباما در جریان سخنرانیش در مراسمی که جایزه نوبل را دریافت کرد گفته بود که زمان برای استعمال نیروی نظامی نه تنها نیازمندی است، بلکه از نظر اخلاقی موجه است. همزمان با سفر وزیر دفاع اسرائیل به واشنگتن، مایکل هایدن رئیس سابق CIA یعنی اداره استخبارات مرکزی آمریکا گفته است در حال حاضر احتمال حمله نظامی بالای ایران بیشتر شده است، با آنکه به گفته او ایالات متحده خواهان دیپلماسی در این مورد است. هایدن همچنان گفته در ریاست جمهوری جورج بوش که او رئیس CIA بود، احتمال حمله نظامی در آخر فهرست انتخاب‌ها قرار داشت. اما او در صحبت با تلویزیون CNN گفته است این گونه اقدامات حالا تغییر ناپذیر به نظر می رسد. آقای هایدن همچنان اشاره به این کرد که ایران برنامه های هسته‌ای‌اش را تا زمان توسعه خواهد داد تا یک مرحله پیش از دستیابی به سلاح هسته‌ای قرار گیرد و به گفته او این گونه اقدام ایران خطر واقعی برای بی‌ثباتی منطقه خواهد بود. مقامات آمریکایی قبلا هم گفتند اقدام نظامی به حیث یکی از انتخاب‌ها باقی خواهد ماند در صورتی که ایران از اهمال تحریم‌ها حراس نداشته باشد. مقامات در ایران همواره گفتند برنامه‌های هسته‌ای این کشور به منظور تولید برق و استفاده از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای صورت می‌گیرد.
گزارش بود از جاوید نعیمی در مورد احتمال حمله نظامی بر ایران. ساعت 5:39 بعد از ظهر به وقت افغانستان هست. از همراهیتان تا این لحظه تشکر. فرصتی که باقی است به پخش برنامه های ورزش و روستای من خانه من اختصاص یافته است.
با سلام و روز بخیر، با امید صحتمندی شما، ما امید مرزبان در برنامه ورزشی این هفته ای رادیو آزادی با شما هستم. در این برنامه خبرهای خوش ورزشی به شما داریم. رویدادهای ورزشی افغانستان را بررسی خواهیم کرد و همچنان در سرویس خبری تازه ترین خبرهای ورزشی جهان را هم به شما داریم. تیم شمشیربازی افغانستان در نخستین حضورش در مسابقات بین المللی مدال به دست آورد. این تیم در مسابقات جنوب آسیا توانست 4 مدال برنز به گردن بیاویزد. این مسابقات در هند برگزار شده بود. ورزش شمشیربازی سابقه چندانی در افغانستان ندارد و فدراسیون ورزشی این ورزش با تازگی در چوکات کمیته المپیک افغانستان تشکیل شده است. در این مورد تا لحظات بعد از سخنگوی کمیته المپیک افغانستان جزئیات بیشتر را می‌شنویم. مربی تیم فوتبال منچستر سیتی انگلستان تایید کرده که علاقمند خریداری فرناندو توریس مهاجم هسپانیایی تیم لیورپول است. روبرتو منچینی میگوید منچستر سیتی در صورت توریس را خریداری خواهد کرد که لیورپول قیمت مناسب را بالای این بازیکن 26 ساله بگذارد. پیش از این مربی جدید تیم لیورپول نیز تایید کرده بود که توریس علاقه چندانی به ادامه بازیش در لیورپول ندارد. فرناندو توریس تجربه 3 ساله در پریمیر لیگ یا لیگ برتر انگلستان دارد. او در جریان همین ماه با تیم ملی کشورش هسپانیا در مسابقات جام جهانی فوتبال نیز قهرمان شد. شورای ورزشی موتررانی جهان تیم فرمول 1 فراری را $100,000 جریمه کرد. این تیم پس از آن جریمه شد که مربی آن در مسابقات فرمول 1 آلمان از یک رانندهش خواست تا سرعتش را کم کرده و اجازه دهد بازیکن دیگر همین تیم از وای پیشی بگیرد. فرناندو آلونسو پس از پیشی گرفتن از هم تیمش فلیپ ماسا قهرمان مسابقات گراند پری در آلمان شد. شورای ورزشی موتررانی در این حال نتیجه این مسابقات را تغییر نداد و قهرمانی فرناندو آلونسو را هفته که گذشت هفته پر از دستاورد برای ورزشکارای افغان در میدانهای بین‌المللی بود. تیم شمشیربازی در نخستین حضورش در میدانهای بین‌المللی صاحب مدال شد. تیم کرکت جوانان افغانستان هم با مدال برنز از مسابقات چلنج کپ به کابل برگشت و تیم‌های ورزشی رزمی افغانستان هم دستاوردهای داشتند. در مورد همه این دستاوردها از مجیب الله رحمانی سخنگوی کمیته المپیک افغانستان بیشتر می‌شنویم.
سلام به شما و شنونده‌های عزیز آزادی در سراسر جهان. امیدوارم است بله دیروز تیم 14 نفری افغانستان بعد از شرکت در مسابقات دومین فستیوال جهانی ورزش‌های رزمی که بین 77 کشور در جزیره کیش ایران برگزار شده بود موفقانه به وطن برگشت. در کشتی کمربندی کورش ما 2 طلا 1 برنز و در موتای 1 طلا 2 نقره و همچنان در جیتسو 2 برنز داشتیم و همچنان مهاجرین افغان مقیم ایران هم مدال های طلا نقره و برنز هم داشتن و همچنان تیم شمشیربازی افغانستان دیروز از مسابقات جنوب آسیا منطقه هندوستان با 4 مدال برنز برگشت.
و ای اولین سفر تیم شمشیربازی افغانستان به بیرون از افغانستان بود، چطور دستاوردش خوب بررسی میکنین شما؟
امیدوارم که اولین سفر خارج از مرز برای تیم شمشیربازی افغانستان، بازم من دستاورد از اینجا را که 4 مدال برنز است در اولین رقابت‌های خارج از مرز خوب تلقی میکنم. آرزومند هستم که مانند سایر ورزش‌ها اینا در آینده با مدال‌های طلا و نقره برگردن و بتوان در مسابقات قاره‌ای، آسیایی و جهانی درخشش خوب داشته باشند.
تیم کرکت زیر سن 16 سال افغانستان هم ازش خبرهایی داشتیم که مدال برنز به دست آورده در مسابقات چالش کپ. البته آیا تیم برگشت به افغانستان ازشان پذیرایی شد یا نه؟
بله، مسابقات بین هفت کشور بود و تیم افغانستان مقام سوم در مسابقات گرفته بود. اینها را به وطن برگشتن و چون طبیعتا زمان که مقام های اول و دوم تیم های ما میگیرن اونها پذیرایی خوبتر میگن، اما مقام سوم چون ما مقام اول از بیشتر گرفتیم، افغانستان همیشه قهرمانی آورد، مقام سوم بود، یکقدر استقبال گرم از اونها صورت نگرفت. آرزومند هستم کل تیم متذکر بتانه که در آینده مقام های اول بگیره چه تا مانند سایر و اینها تشویق بیشتر شد.
گفت و شنوده بود با مجیب الله رحمانی، سخنگوی کمیته المپیک افغانستان. امیدوارم هفته ای که در پیش روز هم هفته پر از مدال برای تیم های ملی افغانستان باشه و در داخل افغانستان هم میدان های ورزشی پر از شور و هیجان. اکنون رسیدیم به پایان برنامه ورزش این هفته. هفته آینده باز هم در همین ساعت و در همین برنامه از تازه ترین رویدادهای ورزشی افغانستان و جهان با شما خواهیم گفت. تا آن دم خدا نگهدار.
روستای من، خانه من، برنامه خاص از رادیو آزادی.
شما شنونده رادیو آزادی را، یعنی آنان که همیشه رادیو آزادی را میشنوند و ایده ای که امین اکنون در کنار رادیوهای خود نشسته به رادیو آزادی گوش میدهند سلام تقدیم میدارم و آنها را به یک برنامه دیگر روستای من، خانه من از رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. این را باور دارم که شما برنامه خودتان، یعنی برنامه روستایتان را میشنوید، اما این بار شما را مورد آزمایش قرار میدیم که آیا برنامه خودتان را میشنوید و یا نه. در اول به این صداها توجه کنید.
مربوط به ولسوالی کوهستانات ولایت سرپل است، منطقه ساحه‌ای که یا ولسوالی که نزدیک با ما هست، ولسوالی لال سرزمین ولایت غور است و ولسوالی یک کولنگ ولایت بامیان. بله، از طریق کوهستانات ما دسترسی نداریم.
این را میدانیم که شما معلومات را در مورد این منطقه که دره کاشان نام دارد در برنامه قبلی شنیدید، پس اگر آن برنامه را واقعا شنیده باشید گفته میتوانید که به این دره چگونه میروید؟ باز هم بشنوید.
یک قصه است که میگه فقیر بوده، اون فقیر روز خود را در شکار تیر میکرده و همون فامیلی از اون که بوده در مداخلی سون بوده، زمانی که اون میرفته پشت شکار زینه بوده و زینه را.
از این قصه چی چیزی بیاد دارید؟ همه اون رو با ما بگوید. و حالا پرسش دیگر.
این ترپشت آثار قدیمی، یعنی قلعه های کافری به گفته او مردم داره که به نام کشک بهار یاد میکنه.
دیگر آثار این منطقه کدام ها هند؟ پاسخ اما این سوالات در برنامه قبلی روستای من، خانه من و نشر رسیده است. حالا اگر شما راستی برنامه را شنیده باشید به این سوالات پاسخ داده میتونید. در صورت پاسخ و جواب درست شما که البته از طریق تلفن های پیامگیر ما آن را ثبت و ضبط می نمایید با ما برسد، با شما تماس گرفته منتظر پاداش در این زمینه باشید. حالا باقی معرفی رستاهای دره کاشان ولسوالی کوهستانات ولایت سرپل رو دنبال میکنیم.
حالا حالا گهی رویش بچا دیر کردو پین خونگوی گهی نگفت
و زیشتم پیش ایدن. دره کاشان دارای مناطق طبیعی خیلی زیبا و دیدنی بوده، از دو طرف با کوههای بلند اورنگ و مجید مهاد است که گوی کسی این کوها را منظمن عمود قطع کرده باشد. زمانی که به داخل دره پیش روی، دو طرف دره مملو از جنگل های درختان ارهر، بید و دیگر درختان خودرو می باشد که به سرسبزی منطقه افزوده است. در برخی از مناطق این دره آبهای استاده‌ای دارد که مردم منطقه این آبهای استاده را جهه می گویند. در دره کاشان منطقه‌ای وجود دارد که دارای جهه بزرگ است و مردمانی که در دور پیش این جهه زندگی می‌کنند قریه ای را ساختند که آن قریه به نام جهه سلیمان یاد می‌گردد و بزرگی آن اندک خورتر از بند امیر است.
جهه سلیمان او در ارتفاع بالاتر از این منطقه قرار دارد. او جهه در جگه استاده است که مردم در اطراف از جهه خانه ساخته، از طرف زمستان و از یخ پشیده است و از طرف تابستان دو یک نو مرغابی می آید و به شکل چکر از طرف تابستان و یخ باز می روید به حساب لحجه ازاری رو به نام انگیر می گرد. مردم جه سلیمان صرف نمو قریه به نام جه سلیمان به خاطر از روجی معروف.
از میان این دره دریای عبور می کند که آب فراوان دارد. گفتیم این دریا که از کوههای بلند این مناطق سرچشمه می گیرد، در منطقه ترپچ با دریای یکاولنگ و دریای بلخاب یک جا شده، مناطق بلخاب و شولگر ولایت بلخ را هم سیراب می کند. یعنی مردم کاشان، بلخاب و شولگر بلخ از آب این دریا استفاده می کند. یکی از معاونین این دریای بزرگ که با ولایت بلخ منتهی می گردد در منطقه دره تاجک که در حدود 10 آسیاب آب دارد، از سوراخ کوه می گذرد و بعد از ارتفاع 20 تا 25 متر به زمین سقوط می کند که آبشار بزرگ و زیبایی را تشکیل می دهد. پیش از این آبشار چشمه های در این منطقه وجود دارند که مردم به نام گلت چشمه یاد می کنند که آب این چشمه ها نیز با دریا یک جا می شود. میرزا یکی از باشنده های این دره در این مورد معلومات می دهد.
دو منطقه که ما آب چشمه رو دیم و در سر یک کوه موقعیت داره که از سر کوه می در زیر کوه می دو یک چشمه است که از سر کوه می و در دامن از او یک تقریبا در فاصله یک 20 متری در نزدیک دریا چشمه های زیادی است که او را به اصطلاح مردم به نام گله چشمه یاد می کنه که دارای بسیار یک آبشار خوب است، یک آب معدنی خوب داره که اکثرا در آب صحی است، مردم میره از او آب استفاده میکنه، اکثرا مرض های جلدی را او شفا داده و به خاطر است که مردم به او عقیده داره.
میگویند مردم محل به این عقیده هستند که آب این آبشار و یا شرشره اگر خشک شود یکی از بزرگان قومی میرد. به همین دلیل زمانی که آب این آبشار خشک شود، مردم ایوان چون گاو، بز و یا گوسفند را میکشند، نظر و خیرات میکنند. گفتیم دره کاشان نسبت به اکثر مناطق افغانستان دارای آب روان و وافر بوده، مناطق انبار برای کشت و زراعت و جنگلات سرشار از درختان مسمر و غیر مسمر می باشد و برای کاربار دهقانی همچنان دارای نیروی انسانی قوی در منطقه می باشد که به این ترتیب تولیدات زراعتی و طبیعی این مناطق حتی باید مناطق دور پیش را کفایت کند. اما چرا چنین نیست؟ الف رحیمی یکی از باشنده های دره کاشان مشکل آن را نبود راه و سرک مناسب مراکز شهرها، بعد مسافه از مراکز شهرها، صعب العبور بودن مناطق، عدم توجه حکومت برای رسانیدن کمک زراعتی به این مردم، نبود تخم های زراعتی اصلاح شده، کود کیمیاوی و ادویه زراعتی عنوان کرده است و به همین دلیل اکثر جوانان منطقه خانه و کاشانه ایشان را رها کرده به خاطر یک لقمه نان راهی ملک های خارجی می شوند. به هر حال آنها آنچه که تولید می کنند خود می خورند و یک زندگی بخوردمیر را تشکیل می دهند. گندم، جو، جواری، کلول، عدس، شفدر، ریشقه، کچالو و ترکاری مانند پیاز، بادنجان، بادنجان رومی، گسنیج تولیدات زراعتی این مردم را تشکیل می دهند. در این مناطق درختان زردالو، شفتالو، سیب، چارمغز، انگور، توت و سنجد خوب ثمر می دهد و این منطقه لحاظ موجودیت بادام خوب و گویا بادام کاغذی شهرت زیاد دارد.
تمایز یا فرقی از جمله اثر که به این جهسته از جمله این بادام، بادام که در قلیتفی مردم نیال بادام شانده، بادامی که یک کسی نامی از بادام یا نه از بادام فعلا من سراغ ندارم، تنها به نام بادامی کاغذی یا جملنگ اونمو در بازار فروشی بیشتر در نسبت به بادام های دیگه جایی، چون بادام بادام کلان است، خسته از و خسته بشاری پور است، اونمو را از دیگه بادام ها کرده در 3-4-5 همی جلاب ها بیشتر میخره. اما در کاشان سه قسم درخت غیر مسمر داریم که درخت های غیر مسمر ما به نام بیل است و عرعر است و شیربیل است و درخت های وحشی منطقه که نمی درخت عرعر برای اولین بار امونی حاله از این قلیت سفید از بلخاب آورده، از ولسوالی بلخاب از منطقه پیغوله آورده و این را دویجی غرد کرده و تقریبا تمام کاشان از این استفاده میتونی کنی. عرعر فعلا در بازار کابل به نام درخت عرعر قلیت سفید یک فروش بسیار خوب داره، وقتی که موتروانا میاره نگرد پیاس از کاشان است از قلیتفیق یک فروشش بسیار خوب است و مردم بشاق میخره.
بنابر مشکلاتی که در امور زراعت و دهقانی از آن ذکر کردیم، مردم در این اواخر رو به مالداری و تعداد هم با امور تدریس و آموزش پرداخته و عده هم شغل دکانداری را در پیش گرفتند. باید یادآور شویم که در دره کاشان معدن زغال سنگ نیز وجود دارد که مردم به صورت غیر فنی و استخراج آن می پردازند و برای تسخین و پخت و پز خانواده هایشان استفاده می کنند. در دره کاشان مردمان ازاره پیروان مذهب شیعه زندگی می کنند که در کنار آنها از زندگی کردن دو ملیت دیگر تاجک و نینگک که اردو پیروان مذهب شیعه اند نیز نام برده شده است. با وجود این که دره در دور در این منطقه افغانستان موقع دارد و دسترسی مردم به مرکز کابل کمتر است، اما باز هم این مردم با آموزش و تربیت اولاد خود علاقمند بوده پسر و دختر آنها به مکاتب می روند. در این دره دو لیسه، یک مکتب متوسط و سه باب ابتدایی فعالیت دارند که در آن دختران و پسران مختلط درس می خوانند.
و مکتبایی که فعلا وجود داره یک لیسه به نام لیسه استقلال است در می داره و لیسه دیگری به نام لیسه شهید عبدالعلی مزاری است، مکتب ابتخاگید است، مکتب غزبخانه است، مکتب دره تاجیک است، مکتب دهزو است، یعنی چند مکتب اینجا وجود داره.
حالا رسم و رواج ها در قرا و قصبات دره کاشان ولسوالی کوهستانات ولایت سرپل. اکثریت رسم و رواج های این مردم بیشتر به مردمان مناطق مرکزی افغانستان شباهت دارد. در این مناطق خانواده ها پس توافق با یک دیگر تعدادی را به خواستگاری می فرستد و موافقه خانواده عروس را می گیرد. اما در این مناطق رضایت دختر گرفته نمی شود. دختر مانند سایر نقاط افغانستان کمتر حق دارند تا در موردش شوهر آیندهش ابراز نظر کند. در این مناطق دختران به سنین 13 و یا 14 به شوهر داده می شوند و یک مرد حق عقد چند زن را دارد. بدبختی بیشتر از آن این است که شوهر اگر بخواهد زن خود را با طفلی که از وی دارد بدون خرج، بدون کدام روابط، طوری که نه او را طلاق می دهد و نه با او زندگی می کند رها می کند. این زن بعداً با خانواده پدرش زندگی می کند که این موضوع را نه حقوق انسانی و نه حقوق زن اجازه می دهد. یعنی حقوق زن مانند اکثر نقاط دیگر افغانستان در اینجا نیز پامال می باشد. اما به هر صورت در این روستاها بعد از خویشاوندی جدید روز شیرینی خوری و عروسی را تعیین می کند. اما مردم این محافل خواستگاری شیرینی خوری و عروسی خود را با چنگ و دف و نی و دنبوره رنگین می سازند و در آن به خوشی و رقص و پایکوبی می پردازند. این بود داشتنی های برنامه. با تشکر از انجینیر الف رحیمی و میرزا باشنده دره کاشان و ابراز امتنان از عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در ولایت جوزجان و سرپل میرسیم به پایان برنامه. اما پیش از آن ما انتظار پاسخ شما در تلفون 0042-02-21-12-41-33 می باشیم. تلفون 0042-02-21-12-41-33. تا برنامه دیگر، خدا نگهدارتون.
رادیو آزادی نامه روان کنین. پست باکس ما در کابل 1471 است، قندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، قندوز 1، خوست 1، پشاور پاکستان 784. منتظر نامه های شما هستیم. رادیو آزادی.